بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. فعلا اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. از جلسه شام شهادت حضرت امام هادی علیه السلام این توفیق رو پیدا کردم که به مدد حضرت حق و عنایت امام زمان علیه السلام سومین دوره از مباحث بحث‌های امامت رو شروع بکنم. در این دوره یکی از اصلی ترین و یکی از ضروری ترین مباحث امامت مطرح میشه. اگر کسی بخواد این بحث رو ادامه بده و براش خوب روشن بشه، بحث‌های مقدماتی در شام شهادت حضرت هادی مطرح شده، از اونجا باید پیگیری بکنید. 5 نکته رو در اونجا به عنوان بحث مقدماتی بیان کردم که تبیین این مسئله رو میکنه. اما اون مسئله مهمی که در سلسله بحث‌های امامت مطرحه اینکه منصب امامت چگونه مسئولیتی است. امام چه مسئولیتی رو زیر این گنبد خضرا داره که لازم است یک آقازاده 7 ساله امام بشه مثل حضرت جواد، که لازم است اگر بناس جهان به صلاح کشیده بشود چه باید کشیده شود و این در آخر زمان است. بنابراین مردم اگر بخواهند به صلاح برسند به قیام یک رهبر آسمانی احتیاج دارند، اما این رهبر قیامش در آخر زمان اتفاق خواهد افتاد. منصب امامت چگونه منصبی است که این آقا با اینکه قیامش در آخر است اما از سن 5 سالگی مسئولیت امامت رو پذیرفته. خب اگه قرار امام زمان قیام بکند، حرفی نیست، باید قیام بکنه. کی بناست این اتفاق بیفته؟ مثلا فرض کنید 3000 سال دیگه. خب همون نزدیک های 3000 سال دیگه ایشون به دنیا می اومد و بحث غیبت مطرح نمی شود. منصب امامت چگونه منصب است؟ چه مسئولیتیه که لازمه یه امام در این سن ولو با اون شرایط به مقام امامت برسه؟ برای توضیح این مطلب من از اینجا شروع می کنم که خداوند با مبعوث کردن پیامبر عظیم الشأن اسلام، وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت رسالت پناهی، یک خطی رو در عالم کشیده و یک مرزی رو تعیین کرده و این مرز معین رو به تمام مردمان اعلام کرده، اما از یهود و نصارا که مشرکین اهل کتاب هستند، بت پرستان که مشرکین صنم پرست هستند و کافران. با مبعوث کردن پیغمبر این خط را برای اینها کشیده که بدانید ان الدین عند الله الاسلام، سوره مبارکه آل عمران آیه 19. دین نزد خدا اسلام است و بس. دوره یهودیت تمام، دوره مسیحیت تمام، و این خط رو با آیه بعدی پررنگتر می کند. در همان سوره آیه 85 می فرماید و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، و اگر هم کسی بعد از ارسال و بعثت پیامبر عظیم الشأن اسلام دین غیر از اسلام رو اختیار کرد، فلن یقبل من، هرگز از او قبول نمی شود، و هو فی الاخرت من الخاسرین. آدمان که بعد از بعثت حضرت ختمی مرتبت دینی غیر از اسلام رو انتخاب کردن در قیامت جز زیانکاران هستن. این خط ترسیم شد. بعد می فرماید این خط ترسیمی کسانی که درش ورود پیدا می کنن مبدع یه عصری هستن به نام عصر جدید، که اسم این عصر جدید رو که بعد از بعثت رسول اکرم اتخاذ شده اسمش رو میذارن عصر علم. یعنی خدا با ارسال پیغمبر خطی کشید به نام دین اسلام، فرمود دین فقط اینه، غیر از این هیچی اعتبار نداره، وزد ما هر کسی این رو غیر از این رو بیاره جزء زیانکاران است. کسانی که ورود به این خط پیدا می کنن عصری رو به نام عصر جدید، به نام عصر علم ابداع کردن. از کدوم آیه استفاده می شود؟ سوره مبارکه سبع آیه چیه ها؟ 6. و یرا الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق. کسانی که از علم و دانش برخوردار هستند می دانند اون چه که بر تو نازل شده است از ناحیه خداوند است و حق است. و یهدی الی صراط العزیز الحمید، و به راه خداوند عزیز و حمید هدایت می کند. خط هدایتی ترسیم شده دین اسلام است. کسانی که ورود پیدا می کنن عصر چی رو تلقی کردن و ایجاد کردن؟ عصر علم رو. چرا این بحث رو مطرح می کنم؟ به خاطر که شما بدانید در مقابل این عصر علم دوره است به نام دوره جاهلیت. دوره جاهلیت که هی شما می شنوید از مفهوم این آیه به دست بیاد. یرالذین اوتوا العلم، اونهایی که بهشون علم دادند و علم دارن، اینا میدونن، اینا میفهمن. ما انزل الذی انزل الیک، اون چی که نازل به سوی تو شده، من ربک الحق، از روی خداوند توست و حقم هست، ثابت. پس میشه عصر علم. در مقابل اسلام هر کسی که قرار بگیرد میشه دوره چی آقا؟ جاهلیت. دوره جاهلیت هم یهود و نصارا رو شامل میشود، هم بت پرستان رو شامل میشود، هم کیا رو آقا؟ کفار رو. و اختصاص به عصر اول ندارد، بلکه امروز هم اگر کسی ورود به اسلام پیدا نکرده دچار همون جاهلیته. منتها تفاوتش چیه؟ قبل از اسلام، در سده اسلام، و عصر ظهور اسلام اون جاهلیت اسمش جاهلیت اولاست، امروز که 1445 سال از بعثت حضرت ختمی مرتبت می‌گذرد، هر که ورود به اسلام پیدا نکرده مبتلا به همون دوران چی آقا؟ جاهلیت. ماهیتش یکیه، شکلش متفاوته. اونو بهش میگن جاهلیت اولا، اینو بهش میگن جاهلیت مدرن. اون جاهلیتی که در کشور عربستان و شبه جزیره عربستان بود و اسمشو میگن جاهلیت عربی، اما اینا شکلهای متفاوت از یک حقیقت هستند. شکلهای متفاوت از یک حقیقت هستند. دقت بفرمایید، در یک بحثی باید این مطلب مطرح بشه و نمیدونم کی توفیق این معنا رو پیدا میکنم. شاخصه های جاهلیت از نظر قرآن و دین چیه؟ این شاخصه ها رو که پیدا کنین، مصادیقش رو هم چیکار میکنین آقا؟ پیدا میکنین. 17 یا 18 مورد شاخصه داره، 10 تاش قرآنیه. یکیشو برات میگم. قرآن کریم یکی از احکام جاهلیت رو این میدونه: و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت بله اونا. خداوند علی اعلی خودنمایی زن و بی‌بندوباری زن رو از مصادیق جاهلیت میداند. بحث بی‌حجابی و بدحجابی که در جامعه ما الان هم هست، همون جاهلیت چی آقا؟ بله؟ نه دیگه، مال امروز، جاهلیت مدرنه، اما شکلش عوض شده، ماهیتش همون ماهیته. کسی که بی‌حجابه در واقع در دوران جاهلیت داره به سر میبره، یعنی ورود به اسلام پیدا نکرده. متاسفانه من تعجب میکنم از رسانه عمومی که چرا بحث حجاب رو یک موزل اجتماعی میدونه و برای حلش یک کارشناس از نیرو انتظامی میاره. اصلا این بحث رفتی به اونا نداره، این بحث 100% دینیه. اگه بناس کسی صحبت بکنه باید عالم دین بیاد راجع به حجاب صحبت بکنه، کسی که مفسر قرآنه بیاد راجع به حجاب صحبت بکنه. چه ربطی به استاد دانشگاه داره؟ با تمام ارادتی که به برخی از اساتید دانشگاه دارم، به خاطر اینکه خب بالاخره برخیشون هستن، چون بعضی هاشون که در پای جلسه ما هستن و بعضی که نیستن، نمیخوام میگم همون هستن، با تمام ارادتی که دارم، چون ملاک ولایت امیر المؤمنینه، ملاک امیر المؤمنینه، اینی سل مل من سالم کن و هر مل من حال بکن، هر کی پای این ملاک بود منم قربو صدقش میرم، منم با اونم. این اصلا ربطی به نهاد دانشگاه و نصف ربطی به نیرو انتظامی نداره برادر من. این یکی از شاخصه های جاهلیت. منتها اون روز اون شکل بوده، امروز اون شکل. این بوده از قرآن حل بشه. تا حالا ببینیم که یه حلش بکنم. حرف دوم، در خود قرآن کریم پس شاخصه های جاهلیت باید معلوم بشه. 18 مورد شاخصه است، 10 موردش قرآنیه، یعنی به استناد قرآن حاصل میشه. من یکیشو گفتم، اهل تتبع در قرآن باشید، آیات بعدیش رو پیدا بکنید. اینجور نیست که اون قرآنی که به من در واقع تو خونه ما هست این حرفا رو داشته باشه، همه قرآن ها این حرفو دارن. یه خود آدم باید جستجوگر باشه. خود قرآن کریم یه تهدیدی کرده. بحثم رو دوره کنم تا این تهدید رو انتخاب بگم چی هستش. پس با آوردن اسلام مرزی رو تعیین کرد، فرمود کسانی که به این دین وارد میشوند اصل چی رو ابدا کردن؟ اصل. بنابراین به مفهوم معلوم شود کسانی که ورود به اسلام پیدا نکردن در دوران چی به سر میبرن؟ به مفهوم آیه باریکلا. این مستمع رو باید خیلی براش اسفندود کرد، خیلی. خدا شماها رو برای امام زمان نگه بداره. خب مراد از کسانی که به اسلام ورود نکردن در دوران جاهلیت هستن، هم اهل کتاب هستن، هم بت پرست ها هستن و هم کفار هستن. اینها رو میگه، تهدید میکنه. چه تهدیدی؟ در سوره موکه آل عمران آیه 144 فرقه چهارم رو هم وارد گود میکنه، میگه بعضی از مسلمون ها هم دوچار جاهلیت میشن، نه فقط کفار، نه فقط اهل کتاب، نه فقط بت پرستا، فرقه چهارمی هم هستش. این رو با تهدید بیان میکنه سوره مبارکه آل عمران آیه 144. و ما محمدون الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف امات او قتل ان قلبتم على اعقابكم. یه دی گفتن ما پیغمبری پیغمبر رو مشروط میپردازیم میپذیریم که مردنی نباش، یعنی دینشون وابسته به شخص کی بود؟ پیغمبر. خدا داره تهدیدشون کنه، میگه پیغمبر ختمی مرتبه هم مثل پیغمبران گذشته است که قبلی های او چی شدن؟ مردن. یعنی این هم چی خواهد شد؟ آقا خواهد مرد. ایمانتون دینتون رو وابسته به حیات او نکنید. حالا تهدید، اف امات او قتل، اگر پیغمبر من مرد یا کشته شد. قرآن با تردید بیان میکنه و من مکرر گفتم شهادت، اسناد هم داریم، مطابق به خاطر برخی از مباحث شاید الان جایی نباشه که من در محافل عمومی اینجوری بگم بابا کیا پیغمبر ما رو کشتن، کیا کشتن، و الا خود قرآن هم که داره پیش بینی میکنه پیغمبر من که مرد یا کشته شد، این قلبتون الا اعقابکم، برمیگردید به دوران قبل. یعنی به کدوم دوران؟ جاهلیت. ای پیغمبر من که مرد، برمیگردید دنبال جاهلیت خودتون. بعد زیر آیه من تعبیرم اینه، و من ینقلب الا عقبه فلن یضر الله شیئا. کسی که برگرده به دوران جاهلیت خدا ضرر نمی کنه، یعنی به درک. فارسیش یعنی چی؟ یعنی به درک. و سیجزی الله الشاکرین، خدا سپاسگزاران رو جزا می دهد، شاکرین. و قلیل من عبادیت شکور. این شاکرین که انقلاب علا عقبه پیدا نکردن، آیه می‌فرماد یعنی چند تا هستن؟ تعدادشون کمه. پس فرقه چهارم هم با این آیه آورد وسط. یه عده هستن بعد از رحلت پیغمبر من برمیگردن عقب، یعنی میرن تو دوران جاهلیت، از مسلمان ها هستن، قبله را قبول دارن، نماز میخونن، روزه میگیرن، اما ینقلب الی عقبه، برگشتن به سوی عقب. خب حالا پیغمبر اسلام باید یه شاخصه ای بذارد که با اون شاخصه دوران جاهلیت و دوران علم چی بشه آقا؟ از هم جدا بشه. چه شاخصی گذاشته؟ یک روایت که در جلسه گذاشته گفتم در 70 منبع از منابع اهل تسنن وجود داره، 14 راوی از روات اهل تسنن این حدیث رو نقل کردن. 14 راوی یعنی آدمای مهمی مثل عبدالله ابن عباس، مثل ابو دردا، این آدم ها این حدیث رو نقل کردن. اینا کسانی هستن که اهل تسنن ازشون حدیث نقل میکنن. در بین شیعه هم این حدیث نقل شده، مکرر هم نقل شده، به عبارت های مختلف هم نقل شده، اما این حدیث حدیث آسانی نیست. این حدیث حدیث ملاکه. خب کفار، بت پرستا، اهل کتاب، اینا در دوران جاهلیتن، چون ان الدین عند الله چی آقا؟ الاسلام. خب اینا اسلامو نپذیرفتن. مسلمان ها بعد از پیغمبر ورود در دوران جاهلیت پیدا میکنن. طایفه ایشون این شاخصه اینا چیه؟ ملاک اینا چیه؟ این حدیث معروف است که شما زیاد شنیدید، من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن، یعنی منصب امامت مانع از ورود به دوران چی آقا؟ تموم شد رفت دیگه. وقتی منصب این باشه، آقای 7 ساله را هم باید باهاش شکار کرد، بیعت کرد. این که شما از من زیاد در مجلس شدیدید، من بر فراز منبر که هستم میگم این جلسات جلسه ایست بیعت با کی آقا؟ امام زمان. یعنی چی؟ یعنی دارم میگم آقا جان ما با شما بیعت میکنیم، شما دارید میگید آقا ما با شما بیعت میکنیم، یعنی ما ورود به دوره جاهلیت نداریم. متوجه شدی یک منصب امام چیه؟ این دیگه فرقی نمیکنه، بخواد 70 سالش باشه، بخواد 7 سالش باشه، بخواد 65 سالش باشه، بیعت با او تو رو از ورود به دوره جاهلیت چیکار میکنه؟ باز میدارن. این حدیث حدیث معتبره، این حدیثی است که اهل تسنن خودشون می عمل میکنن. حالا ببین این قطعه تاریخی رو گوش کن، ببین که کیا عمل کردن. یک عبارت دیگه ای رو هم از این حدیث بخوانم، چون به عبارات مختلف وارد شده، این عبارت هم در کتب اهل تسنن هست. باز حدیث عدم شناخت امام که ماتمیتتن جاهلیه، این عبارت رو هم داره. قال رسول الله من مات بغیر امام مات میتت الجاهلیه، کسی که بدون امام بمیره مرگش مرگ چی آها؟ جاهلیته. یعنی امام شاخصه ورود به عدم ورود به چیه؟ دوران جاهلیت. عدم ورود به دوران جاهلیت و تمسک به او. حالا میفهمی من تمسک بكم نجا و من چی آقا؟ تفرق عنکم هلک، کسی که از شما جدا بشه هلاک شده. یعنی چی هلاک شده؟ یعنی رفته تو دوران جاهلیت. یعنی ان الدین عند الله الاسلام چیکار کرده آقا؟ خراب کرده، شاخه دفعه به خودش درست کرده. حالا این قطعه رو گوش بدید، کسی که امام نداشته باشه. مردم مدینه در سال 63 در دوران حکومت یزید ابن معاویه به رهبری عبدالله ابن مطیع یک انقلابی رو کردن. این انقلاب توسط حکومت مرکزی شام منجر به شکست شد، باهاش مقابله شد، شکست خوردن. اینهایی که آمدن به عنوان شکست دهنده گروه مقابل، واقعی رو در تاریخ پیریزی کردن به نام واقعه حره. واقعه حره جزای کسانی بود که به رهبری عبدالله ابن مطیع علیه یزید خروج کردن. تقابلش لشکرکشی لشکر یزید بود از شام به طرف مدینه و سرکوبی این افراد. به دستور حکومت مرکزی 3 روز اموال و نوامیس مردم مدینه بر لشکریان یزید مباح بود. در تاریخ نوشتن از این 3 روز امر مباح 10,000 مولود نامشروع به دنیا آمد. این جزای کسی است که فاطمه را بین در و دیوار و علی را تنها رها کرد. این جزای اون مردمه. من برای مسئله برای مردم مدینه افسوس نمیخورم، چون اون موقع که باید پشت علی را میگرفتن نگرفتن. حالا این آقای عبدالله ابن مطیع داره انقلاب بکنه، پسر خلیفه دوم، من هنوز نگفت آقا لقب رو گفت، عبدالله ابن عمر اومده شبانه پیش این آدم. خب بالاخره پسر خلیفه دومه، حالا ما حسابش نمی‌کنیم ولی اونا خیلی حسابش میکنن. تا وارد شد بر رهبر انقلابشون، آقا پشتی بیارید، بیاد پشتی بیارید، میوه بیارید. گفت من شبانه نیمدم که تو از من پذیرایی کنی. گفت خب برای چی آمدی؟ گفت آمدم یک روایت از رسول خدا شنیدم، اون روایت رو بخوام برات بگم. گفت خب بگو ببینم چی شنیدی. این حدیث در کتاب صحیح مسلم جلد 3 هست. صحیح مسلم یکی از 2 کتاب معتبر نزد اهل تسننه. گفت من از رسول خدا شنیدم، سمعت رسول الله، ابن عمر میگه من از رسول خدا شنیدم، یقول که رسول الله فرمودن من خلع یدن من طاعت لغ الله یوم القیامه لا حجت له. عبدالله ابن عمر به عبدالله ابن مطیع گفت اگر کسی دست از اطاعت امامی بکشد و خروج بر او بکند، او روز قیامت خدا را ملاقات می کند در حالی که هیچ دلیل و برهانی نداره. و من مات و لیس فی عنقه بیعتون، و اگر کسی هم مرد و در بیعت امامی نبود، مات میتتن جاهلیه، به مرگ جاهلیت از دنیا رفت. این آدم به این حد از حماقت با علی ابن ابی طالب بیعت نکرد. کسی که بر یزید ابن معاویه خروج کرده رو داره تشویق میکنه که در بیعت امام باش. ابن ابی العدید معتزلی شارع نهج البلاغه در جلد 13 شارع نهج البلاغه میگه، ابن ابی العدید داره میگه از خودشونه، میگه عبدالله ابن عمر با علی ابن ابی طالب بیعت نکرد و در زمان عبدالملک مروان شبانه به دارالخلافه حجاج ابن یوسف ثقفی آمد، در زد، گفتن چیکار داری؟ گفت به امیر بگید من آمده ام برای بیعت، می ترسم امشب بخوابم تا صبح امام نداشته باشم، ما تمیتتن جاهلیه. بهش گفتن حجاج خوابه؟ گفت برید بگید پسر فلانی آمده. رفتن گفتن پسر فلانی آمده برای این امر که تا صبح بدون امام نباشه میخواد با تو بیعت کنه. گفت بگید بیاد به همین خوابگاه من. آمد، حتی به خودش این رو هم نداد که از جاش بلند شه، پاشو از زیر پتو بیرون کرد، گفت حالا که بخوای بیعت کنی تا صبح بدون امام نباشی با پام بیعت کن. ببینید برگزیدن امام اینقدر اهمیت داره. ما تمیتتن جاهلیه، اما کدوم امام؟ عبدالملک مروان؟ عبدالملک مروان، یزید ابن معاویه، معاویت ابن ابو سفیان، هارون الرشید، مأمون الرشید، این امام؟ یا اون امام که رسول اکرم فرمود در منابع اهل تسنن این روایت هست: النظر الى وجه علی عباده. پذیرفتن امامت این آدم مانع از ورود به جاهلیت، نه عبدالعلیک. آقای ابن عمر اشتباه رفتی، کم آوردی. این روایت النظر الى وجه علی عبادت، خود نگاه کردن علی عبادته، خودش یه عبادتی کنار نمازه، یه عبادتی کنار روزه است. نهایه ابن عسیر، مناقب خوارزمی، نگاه کردن به سیمای علی عبادته. او وقت عبادت، اعمالی که انجام میدی بدون ولایت علی عبادت نیست. فهمیدی ولایت یعنی چی؟ نه جان من، درک کردی امامت یعنی چی؟ امام یعنی کسی که وقتی نگاهش میکنی عبادت محسوب میشه. از ذکر علیین عباده، از نظر الى وجه علیین عباده. مجلس رو مزین میکنی به نام علی، ناد علیین مظهر العجائب، تجد حعوبنا لکف النوائب، کل هم و غم سینجری، به الهیت که یا الله، به نبوت که یا محمد، به ولایت که یا علی، یا علی. این عبادت، این خودش عبادت، این خودش عبادت. هر کی بهت گفت سند ناد علی کجاست، بگو قال رسول الله ذکر علیین پیغمبر فرموده. وقت نماز دلا راست شدن بدون ولایت علی رو میگی دلا راست شدن، این عبادت نیست. حدیثش رو باز اهل تسنن نقل میکنم: ابن حجر عسقلانی در لسان المیزان، ابن عساکر در تاریخ دمشق این حدیث رو نقل میکنن. رسول اکرم و امیر و بومنی فرمود: یا علی، لو ان عبدا عبد الله عز وجل مثل ما اقام نوح فی قومه. اگر یک کسی فرصت پیدا بکنه در تمام عمر نوح عبادت کنه، نوح 950 سال پیغمبر بود، معلوم چند سالش بود؟ 950 سال پیغمبر بود. علارغم گفته اونهایی هم که میگن نوح طایفه از امامان نوحیه بودن، پیامبران نوحیه بودن، اون قرآن نمیشه نست. نوح یه نفر فقط 950 سال عمر رسالتیش طول کشید. اگر کسی توفیق پیدا بکنه به اندازه عمر نوح عبادت کنه. و کان له مثل احد ذهبا فانفقه فی سبیل الله، به اندازه کوه احد طلا داشته باشه، این طلا رو انفاق در راه خدا بکنه. و مد فی عمره حتی حج آمن علی قدمه، عمرش انقدر طولانی بشه که بتواند 1000 حج واجب پیاده انجام بدهد. ثم قتل بین الصفا والمروه مظلوما، بعد بین صفا و مروه مظلوما شهید بشه. ثم لم یوالک یا علی، اما رهبری تو رو نپذیرفته باشد علی جان، لم یشم رائحه الجنه و لم یدخلها، بوی بهشت استشمام نمی کنه، وارد بهشت میشه. دلا راست شدن به اون عمل میگن بدون ولایت علی. امام شاخصه عدم ورود به دوران جاهلیت. اگر پذیرفتیش نگاه به او عبادته، اگر نپذیرفتیش عبادت تو همسان عبادت یهود و نصاراست، مانند بت پرستی بت پرستان است. اگر کسی ولایت علی رو داشت، یه لغزشی هم داشت، میتونه امیدوار به نجات باشه. اما اگر ولایت علی رو نداشت، هر چقدر نماز و روزه داشته باشد، هوا ان منصورا، امید به هیچی نداشته باشه. پس اولین کارکرد امامت چی شد آقا جان؟ گرفتی مطلب یا نه؟ این دقیق ترین بحثی بود که میشد انجام داد. مسئولیت های دیگری هم برای امام معصوم هست که این مسئولیت ها رو در جلسات بعدی که حالا شب نیمه شعبان خواهد بود انجام خواهم داد به مدد حضرت حق. وقت عزیز دلم رو گرفتم، اذیتش کردم. ایشان مدتی است که محبت کردن در دفتر مسجد هستن، خیلی وقتشون گرفتم. میخواستم این تیکه از زیارت امام مصعب جعفر رو توضیح بدم، حالا دیگه باشه طلبت سال آینده، چون وقتیشون گرفتم. یه دو سه جمله عرض ادب بکنم. شما وقتی میخواید زیارت بکنید مصعب جعفر رو، یه عبارتی داره، میگید ز ساق المرزوز. سلام بر اون آقایی که ساق پاش رزازی شده. در بین معصومین سه نفر رزازی شدن، یکی وجود نازنین حضرت صدیقه سلام الله علیها، یکی هم وجود نازنین مصعب بن جعفر، یکی هم حالا میگم کیه. رزازی در لغت عرب یعنی این که با آهن به گوشت بکوبن، گوشت رو از استخوان جدا کنن، اینو بگن رزازی کردن. آخ چه کردن بین در و دیوار، بانوی 18 ساله رو رزازی کردن، یعنی گوشت از استخوان جدا شده. دومین نفری رو که رزازی کردن ز ساق المرزوز، این حلقه های آهن اینقدر تنگ به پای موسی بن جعفر بود، تمام پوست و گوشت رو برده بود، خورده بود به استخوان. سومی رو هم میگم، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، گفت 10 نفر اسباتون رو نعل تازه بزنیم، بیاییم بریم ببینیم حسین زنده است یا نه. آمدن نعل تازه به اسبها زدن، بر بدن تازوندن، استخوان ها از گوش جدا شد، به نحوی که زینب آمد یه نگاه متعجبانه، اانت اخی، تو داداش منی.